عقل کاهش یافت.
تغییر ساعت کاری اداره ها 185 مگاوات صرف جوی برق را در تهران به همراه داشته. موضوعی که در شورای اداری شهرستان تهران مطرح شد. ملکی وش قائم مقام شرکت توزیع برق تهران بزرگ:
6250 مگاوات پیشبینی نیاز مصرف در تهران بود که تاکنون 5583 مگاوات ثبت شده. یعنی با اعمال مدیریت بار و همراهی همه مشترکی ما یک کاهش 11% رو این حوزه داشتیم.
معاون بهره برداری آب‌های استان تهران هم گفت حجم آب ذخیره شده در 500 تامین کننده آب تهران از ابتدای امسال به 557 میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با پارسال بهبود یافته. صالحی، معاون بهره برداری آب‌های استان تهران:
110 میلیون متر مکعب ما کسری آب داریم. در 25/12/1400 در همون ایام جنگ که ما جلسات متعدد داشتیم، برای ممنوع دستور کار داده شد که ما بتونیم اینو رعایت کنیم برای یک سال آبی که 70 میلیون متر مکعب روی مدت مصرف رو برنامه‌ریزی می‌کنیم، 20 میلیون روی مدت تولید، 20 میلیون در مدت توزیع.
علیرضا کرمی، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش قابل توجه عرضه مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی. رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت با افزایش عرضه ها قیمت مواد پلیمری در بورس کالا در مقایسه با ابتدای جنگ تحمیلی سوم کاهش یافته است. سعید ترکمان افزود شرکت های پتروشیمی آسیب دیده در جنگ با حد اکثر توان مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی را تولید کردند و واردات هم باعث رفع کمبود مواد اولیه شد.
در بسته‌بندی مایعات جامدات از آن استفاده می شود.
قوطی‌های 3 لیتری و 4 لیتری و 5 لیتری برای روغن‌های ماشین تولید می‌کنیم.
البته اوایل امسال تامین بخشی از مواد اولیه با مشکل مواجه بود. سعید ترکمان، رئیس انجمن صنایع ملی پلیمر ایران:
حجم داد و ستدها میانگینش در قبل از جنگ یه چیز در حدود 104 هزار تن ما در هفته داد و ستد داشتیم و متاسفانه میبینیم که ایام جنگ به 9000 تن 5000 تن در هفته میرسه.
بازسازی واحدهای آسیب دیده از یک سو و اجازه واردات 2600 کد تعرفه مواد اولیه از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیاز کارخانجات را برطرف میکند. عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت:
برای اونهایی که نیاز ارزی دارن داریم ارز رو عرض کردم داریم انجام میدیم، کمک میکنیم و از هر طریق ممکن بتونن مواد اولیه رو بیارن. در جابجایی تولید مثلا یک واحدی یک مواد اولیه رو تولید میکرد، الان دچار آسیب شده، واحد مشابهی در جای دیگه این تولید رو داره افزایش میده.
مدیریت ارزی مواد اولیه باعث شده است تا تولید با وقفه مواجه نشود. فرهاد علیزاده، مدیر خط تولید:
مواد پلاستیک اونم از همین پتروشیمی هایی که تو بورس هست تامین میشه، الان یکم محدود شده ولی خدا رو شکر هست.
بهنام شهبازی، مدیر خط تولید:
جنگ که اتفاق افتاد توی بورس کالا خب التهاب شدیدی پیدا کرد، قیمت تقریبا 3 برابر شد. باز الان ته چند وقت گذشته که حالا یه مقدار شرایط بهبود پیدا کرد، خیلی التهابش اومد پایین‌تر.
حالا با تداوم عرضه مواد اولیه و استمرار تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، هیچ توجیهی برای افزایش قیمت محصولات نهایی وجود ندارد. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای باقنده و خبرهای ورزشی امروز، سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم به شنوندگان محترم و شما همکار گرامی. فرنگی کاران نوجوان کشورمان بر سکوی سوم جهان، طهماسب پور شب پایانی را برای ایران طلایی کرد. در آخرین شب این رقابت‌ها در باکوی جمهوری آذربایجان، امیررضا طهماسب پور در مسابقه پایانی وزن 60 کیلوگرم حریفی از تاجیکستان را شکست داد و صاحب نشانه طلا شد. همچنین در رده‌بندی وزن 92 کیلوگرم امیررضا مهری با پیروزی برابر نماینده ازبکستان به مدال برنز رسید. پیش از این هم علیرضا رضایی در منهای 80 کیلو مدال طلا و علی اکبر آکو در 110 کیلو برنز گرفته بودند. به این ترتیب تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با 2 مدال طلا، 2 برنز و کسب 96 امتیاز پس از تیم‌های روسیه و جمهوری آذربایجان بر سکوی سوم جهان ایستاد. مسابقات کشتی آزاد هم از صبح فردا آغاز می شود و کشتیگران کشورمان در 5 وزن نخست به روی تشک می روند. جام جهانی پاراتیراندازی جوانمردی در تپانچه 10 متر برنز گرفت. در این رقابت‌ها که به میزبانی صربستان برگزار می‌شود، دیروز سارگه جوانمردی و علی گلوی، دو نماینده ایران، در بخش انفرادی تپانچه 10 متر بادی به مسافه حریفان رفتند که در پایان جوانمردی به مدال برنز رسید و گلوی در جایگاه ششم ایستاد. دومل‌پوش کشورمان پیش از این در میکس تپانچه بادی موفق به کسب مدال طلا شده بودند و با ثبت رکورد لازم توانستند سهمیه ورودی مسابقات جهانی کره و بازی‌های پاراسیایی ناگویا را در هر دو ماده کسب کنند. تمرینات تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در دو نوبت صبح و عصر در سالن زنده یاد یزدانی خرم در حال برگزاری است. ملی‌پوشان ایران 29 مرداد برای برپایی اردوی 10 روزه راهی روسیه می‌شوند و سپس عازم شهر فوکوکای ژاپن محل برگزاری مسابقات خواهند شد. این رقابت حکم نخستین مرحله انتخابی المپیک 2028 را دارد و قهرمان مسابقات سهمیه المپیک لس آنجلس را دریافت می‌کند. همچنین در ادامه مرحله 1/4 پایانی لیگ ملت‌های والیبال که به میزبانی شهر نینگبو چین برگزار می شود، امروز ایتالیا نایب قهرمان دوره قبل 3-0 نتیجه را به آمریکا واگذار کرد و صعود به جمع 4 تیم برتر باز ماند. در آخرین بازی این مرحله از ساعت 15 لهستان مدافع عنوان قهرمانی رو در روی اوکراین قرار می گیرد. در همین چارچوب دیروز استونی و ژاپن به ترتیب با غلبه بر ترکیه و چین راهی نیمه نهایی شدند. در ادامه رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان که به میزبانی هنگ کنگ در حال برگزاری است، امروز در بخش تیمی صبر مردان تیم ایران با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طه کارگرپور برابر تیم قدرتمند ژاپن با حساب 45-35 مغلوب شد و به کار خود در رقابت‌های جهانی پایان داد. و تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در مسابقات بین‌المللی ترکیه راهی این کشور شدند. بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، تیم آزاد با 14 و فرنگی با 21 کشتیگیر برای شرکت در این رقابت‌ها صبح امروز تهران را به مقصد شهر کوجلی ترکیه ترک کردند. این رقابت‌ها از فردا آغاز می‌شود و تا 13 مرداد ادامه دارد. این بود چند خبر ورزشی.
در دو حمله مرگبار از سوی عناصر مسلح در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخواه پاکستان، 17 نیروی پلیس و ارتش این کشور کشته شدند. در ایالت بلوچستان پاکستان، نیروهای ارتش در منطقه خوزدار هدف حمله قرار گرفتند که طی آن 8 نظامی کشته شدند. در ایالت خیبر پختونخواه در شمال غرب پاکستان نیز پست ایست بازرسی نیروهای پلیس در منطقه هنگو هدف حمله عناصر مسلح قرار گرفت که 9 نفر از نیروهای پلیس کشته و 23 نفر نیز زخمی شدند. نیروهای امنیتی پاکستان نیز در اقدام تلافی جویان 15 نفر از مهاجمان را به هلاکت رساندند. تاکنون مسئولیت این دو حمله مسلحانه را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است.
وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن اعلام کرد جمعیت اتباع این کشور برای نخستین بار در بیش از 4 دهه گذشته به کمتر از 120 میلیون نفر کاهش یافته. بر اساس آمار رسمی، شمار اتباع ژاپنی تا اول سال میلادی جاری نسبت به سال گذشته کاهش 917 هزار نفری را نشان می‌دهد. این بزرگترین افت سالانه جمعیت اتباع ژاپنی از زمان آغاز ثبت این آمار در سال 1347 شمسی است. در سال گذشته میلادی حدود 670 هزار تولد در ژاپن به ثبت رسید که پایین‌ترین رقم در تاریخ این کشور محسوب می‌شود، در حالی که شمار فوتی‌ها به حدود 1,590,000 نفر رسید. بر اساس این گزارش، جمعیت کل ژاپن با احتساب اتباع خارجی نیز به 123,767,000 نفر رسیده که نسبت به سال قبل حدود 563,000 نفر کاهش داشته است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت محققان این مرکز با اجرای الگوی جدید کشت متراکم ذرت علوفه‌ای گام تازه‌ای برای سازگاری بخش کشاورزی با تغییرات اقلیمی برداشتند. به گفته مسعود ترابی، در صورت اجرای این طرح در همه کشور می توان سالانه تا 1.5 میلیارد متر مکعب مصرف آب برای کشت این نهاده را کاهش داد.
دستیابی به الگوی کشتی جدید در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان.
پس از چند سال کار پژوهشی که در اصفهان و سایر استان‌ها صورت گرفته، به الگوی جدید کشت ذرت علوفه‌ای دست پیدا کردیم.
گامی تازه برای سازگاری بخش کشاورزی با تغییرات اقلیمی.
در روش‌های قدیم و مرسوم به ازای هر 75 سانتی متر یک ردیف ذرت و لوله آبرسان استفاده کردیم. در روش جدید به ازای هر 1.5 متر دو ردیف ذرت و یک لوله آبرسان استفاده کردیم.
اونطور که میگن این الگو نه تنها یک تغییر در فاصله کاشته، بلکه یک استراتژی برای نجات منابع.
کاهش 50% مصرف آب و انرژی از مهمترین ویژگی های این طرح می باشه.
امروز حرکت به سمت کشت های متراکم در کشت های گلخانه ای، باغی و زراعی به یک استراتژی مهم تبدیل شده.
این روش یک انقلابی هست برای کشاورزان، چرا که 40% هزینه کمتری رو صرف می کنن، ولی در عین حال کمیت کیفیت محصولشون هم حفظ شده.
سالانه حدود 20 میلیون تن ذرت علوفه‌ای در کشورمون کاش میشه.
اجرای این طرح در سطح 250 تا 300 هزار هکتار کشت ذرت علوفه‌ای کشور میتونه باعث کاهش 1.5 تا 2 میلیارد متر مکعبی آب بشه. محمد حسین منپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمال کشور بارش باران پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، مناطقی از نیمه شرقی و مرکز هم در ساعات آینده وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهند داشت. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران ارتباط برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، حضور شما سلام میکنم، بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم گنجی، حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. خدمتون عرض کنم برای امروز در شرق گیلان و استانهای مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی گاهی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد. در شمال شرق و شرق کشور و همینطور در مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز سرعت وزش باد در بعضی از ساعات افزایش پیدا میکنه و سبب ایجاد گرد و خاک هم خواهد شد و برای روز جمعه فردا هم در این مناطق انتظار رگبارهای پراکنده و خفیف رو داریم و امروز و فردا هم به ویژه در ساعتهای بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات هرمزگان و همینطور ارتفاعات جنوبی استان کرمان و جنوب و جنوب شرق استان فارس گاهی رگبار و باران و رعد و برق هم رخ خواهد داد. آب‌های دریای خزر و شرق دریای عمان طی 3 روز آینده مواج و متلاطم خواهند بود و همچنین طی 3 روز آینده در واقع در نیمه شرقی کشور هم همچنان وزش باد ادامه خواهد داشت. تهران هم در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش باد داره و بیشینه دمای تهران امروز 34 درجه بالای صفر خواهد شد. کمینه دما فردا 23 درجه بالای صفر پیش بینی شده و خنک‌ترین مناطق در کشور نیز امروز صبح شهرستانک در استان البرز و لاله‌زار کرمان با دمای 9 درجه بالای صفر گزارش شدند. گرمترین مرکز استان دیروز بعد از ظهر اهواز با دمای 49 درجه بالای صفر گزارش شد و گرمترین منطقه در کشور دهلوران در استان ایلام حدوداً 50 درجه بالای صفر رو تجربه کرد.
بسیار سپاسگزارم خانم رفیعی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:30 است. از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. روزگارتان خوش، خداوند یار و نگهدارتان.
به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق، همراهان سلام. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران کسی ترنتون سالم باشه و دلتون آروم. در روز پنجشنبه 8 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 صفر 1448 هجری قمری با بخش دوم برنامه ها از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی در خدمت شما گرامیان هستیم از این لحظه تا ساعت 22. امید که بتونید تا انتهای این بخش یار و همراه ما باشید. اما در اولین گام از برنامه‌های امروز، برنامه هزاره ادب پارسی نام داره که تقدیم شما گرامیان می‌کنیم.
Thank you. اداره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1143 این برنامه حقایقی درباره صاحب ابن عباس. به نام خدا. دوستان سلام. یکی از مفاخر و مشاهیر ادبیات و فرهنگ فارسی در قرن‌های گذشته صاحب ابن عباد نام داشت. او دولت مردی اندیشمند، رجالی معتمد، نویسنده‌ای متفکر و مصلحی منصف و مردمدار بود. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ را دعوت می کنم به شنیدن 1143 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی. این برنامه را گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم شما عزیزان می کند. موضوع این قسمت همانطور که گفتم حقایقی درباره صاحب ابن عباد است. در سال 326 هجری قمری در طالقان اصفهان یا به روایتی در طالقان قزوین فرزندی به دنیا آمد که بعدها یکی از مشاهیر و مفاخر زادگاه خود شد. او در عصر دیالمه به صاحب مشهور شد و اینطور که محققان می‌گویند به زبان عربی و فارسی تسلط کامل داشت. لغت را از ابن فارس آموخته بود. ابن فارس لغوی مشهور عرب در آن زمان شاگردان فراوانی داشت که یکی از بهترین آنها همین صاحب ابن عباد بود. صاحب ابن عباد فن انشا را هم از ابوالفضل ابن عمید، دبیر و وزیر معروف آل بویه فرا گرفت. پس از آن استعدادش چنان شکوفا شد و چنان شهرتی یافت که معیدالدوله دیلمی او را برای تصدی وزارت به دربارش فرا خواند. بعد از معیدالدوله برادرش فخرالدوله نیز او را در سمت خود ابقا کرد. برخی از محققان برای دانستن اینکه چرا به صاحب ابن عباد صاحب می گفتند تحقیقاتی کردند. نتیجه اینکه چون با معیدالدوله دیلمی از کودکی رفیق و دوست و همبازی بود و همه حرفها و صحبتهایش با او بود، معیدالدوله لقب صاحب به او داده بود. برخی دیگر از محققان نظر متفاوتی دارند و می گویند این لقب را که از مصاحبت می آید ابن عمید به او داده، چون این دو نیز با هم مصاحبت فراوان داشت. نام اصلی صاحب ابن عباد ابوالقاسم ابن عباد بود، اما به صاحب شهرت یافت. علتش را گفتیم اما نتوانستیم از کودکی او و سیر مطالعاتی و تحولات اندیشه او مطلب کامل و درخوری به دست آوریم. منابع کهن در این زمینه تا حد آزاردهنده‌ای خالی است. همینقدر بگوییم که صاحب ابن عباد آثار فراوانی به زبان عربی خلق کرد و اغلب بزرگان آن زمان به فصاحت و بلاغت آثار او اعتراف کردند. او شعر هم می سرود اما اغلب آنها از دست رفتند و در تطاول ایام نابود شدند. صاحب ابن عباد کتابخانه بزرگ و عجیبی هم داشت. فقط فهرست کتابهایش به چندین مجلد می رسید. یکی از حقایق عجیب در زندگی او که برخی از محققان به دست آورده اند این که 13 سال تمام خود را در آینه نگاه نکرد و آینه دیدن را تحریم کرده بود. چرا؟ چون از دیدن خود شرم داشت. شادروان بدیعالزمان فروزانفر که درباره زندگی او تحقیقاتی کرده معتقد بود این ماجرا حقیقت ندارد و افسانه است. در کتاب 4 مقاله درباره شخصیتی که از او حرف می‌زنیم آمده که صاحب ابن عباد قاضی بود به قم و در تقوای او اعتقادی بود راسخ، ولی عده‌ای برخلاف این از وی خبر می‌دادند و صاحب را استوار نمی‌آمد تا از معتمدان اهل قم 2 مقبول القول گفتند که زمان خصومت که میان فلان و بهمان بود، یک قاضی 500 دینار رشوت بستد. صاحب را عظیم ناپسند آمد به 2 وجه، یکی از کثرت رشوت و دوم از دلیری و بیدیانتی آن قاضی. در حال قلم برگرفت و بنوشت بسم الله الرحمن الرحیم، ای قاضی، همانا تو را بر کنار کردیم، پس برخیز. فضلا دانند و بلغا شناسند که این کلمات در باب ایجاز و فصاحت چه مرتبه‌ای دارد. لاجرم از آن روز باز این کلمه را بلغا و فصحا بر دلها می نویسند و بر جانها همی نگارند. صاحب ابن عباد در دوران وزارت خود به هنرمندان، ادیبان، درویشان، شاعران، دانشمندان، عارفان و زاهدان توجه ویژه داشت. خصوصاً به ورزش و ورزشکاران اهمیت می‌داد و حمایتشان می‌کرد. می‌گویند هرگاه می‌دید یکی از شایستگان آن زمان بیکار است، یک شغل از آنهایی که چندین شغل داشتند می‌گرفت و به آن فرد شایسته واگذار می‌کرد. نشست و برخاست او با نویسندگان زمان زبان زد بود و از آنها می‌خواست در مسیر عدالت و حق طلبی قلم بزند. Thank you. گویند هرگاه صاحب ابن عباد از تألیف تازه‌ای خبر می‌یافت، در جهت انتشار و گسترش آن تلاش می‌کرد. یکی دیگر از حقایق زندگی او این است که وقتی می‌خواستند کتاب‌های کتابخانه‌اش را جابجا کنند، ده‌ها شتر آوردند و باز هم شترهای دیگری نیاز بود. صاحب ابن عباد خود نیز تألیفات متعددی داشت که در برنامه‌های آینده به آنها خواهیم پرداخت.
مطیع امر تو گر دلم بخواهی سوزد، مطیع امر تو دلم به خواهی سوزد. اسیر حکم تو هم گر تنم به خواهی خست،
فرهنگ شبکه زندگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
بانوز مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او بر سر شاه.